بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 192، سطر 13. و اما ان یکون تلک الواسطه غیر الاحساس فا اما ان لا یعزب عن العقل عند تصور الاطراف و هی الفطریات. بحث در تقسیم علم داشتیم. بعد از اینکه علم رو به فعلی و انفعالی تقسیم کردیم، به تقسیم دومش پرداختیم که تقسیم علم به ضروری و مکتسب بود و خواستیم اقسام ضروری رو هم بیان کنیم. گفتیم اقسام ضروری 6 تاست. یکی بدیهیات بود، یکی مشاهدات، سومی فطریاتی که الان میخوام شروع کنیم. ما اولی و دومی رو گفته بودیم، سومی رو میخوام شروع کنیم. نحوه ورودمون در بحث این بود که اگر قضیه‌ای به ما داده شود یا به صرف تصور موضوع و محمولش تصدیقش میکنیم، احتیاجی به چیزی دیگر نداریم، این چنین قضایایی میشوند اولیات یا بدیهیات. و یا اینکه به صرف تصور طرفین یعنی موضوع محمول تصدیقش نمی کنیم، بلکه واسطه ای برای تصدیق لازم داریم. اون واسطه رو گفتیم یا احساس است که در این صورت قضیه می شود از جمله مشاهدات، و یا غیر احساس است که الان می خواهم مطرح کنیم. اون واسطه ای که ما رو به تصدیق می رساند چیزیست غیر از احساس. اون غیر احساس رو دو مرتبه تقسیم میکنیم. یا اونی که غیر احساس است عبارت از چیزی است که هرگز از ذهن جدا نمیشود و از ذهن مخفی نمیماند، ولو به نحوه تفصیل در ذهن حاضر نباشد، ولی لااقل به نحوه اجمال در ذهن حاضر هست. قضیه‌ای که با چنین واسطه‌ای تصدیق می‌شود، قضیه فطریه نامیده می‌شود. مثلا می‌گوییم الاربعت و زوجان. این یک قضیه است. شما موضوعش رو ملاحظه می‌کنید، محمولش هم ملاحظه می‌کنید، می‌بینید تصدیق نمی‌کنید. البته الان تصدیق می‌کنید چون اونس دارید به این قضیه. قضیه رو چندین بار شنیدید، قبولش می‌کنید. اما اینطور نیست که به صرف تصور موضوع و محمول این قضیه تصدیق میشه. استدلال میخواد. استدلالش این است که لأن الاربعه منقسمون به متساویین و کل منقسمون به متساویین زوجون فالاربعه تو زوجون. ولی این استدلال که واسطه است، از سنخ احساس هم نیست. این واسطه که از سنخ احساس نیست، لا یعزو عن العقل، از عقل مخفی نمیشه. هر لحظه که شما بخواهید این استدلال که در ذهن اجمالا حاضره تفصیلش کنید، میتونید. همیشه تو ذهنتون هست، منتها ممکنه به تفصیل بهش توجه نداشته باشید، ولی ارتکازا و اجمالا بهش توجه دارید. این چنین واسطه چون از ذهن غیب نمیشود، باعث می شود که قضیه مصدقون به ها بشه قضیه ضروری، زیرا که به توسط این واسطه تصدیق می شود و این واسطه هرگز این قضیه رو رها نمی کند. پس هرگز این قضیه مورد انکار یا مورد شبه و شک واقع نمی شود، همیشه مورد تصدیقه. چنین قضیه ضروری می شود. پس نه، کسی هم ریاضی بلد نباشه میفهمه. ممکنه کلمه زوج رو نفهمه، ممکنه انقسام به متساوی این الفاظ رو نفهمه، ولی معنا رو میفهمه، معنا رو میفهمه، هر بچه هم باشه میفهمه. اما ممکنه الفاظ رو نفهمه، به الفاظ آشنایی نداشته باشه، یا الفاظ رو بگیم معناش رو درست تصور نکنه، ولی اگر معنا تو ذهنش بیاد میفهمه. که معنا هم دیدنش هست، به شرطی که اربعه رو بشناسه. اربعه رو بشناسه، معنای اربعه رو، معنای زوجیت هم بشناسه. بله خب دیگه باید تصور طرفین بکنه، تصور طرفین در تمام این اقسام تصور طرفین میکنه، در تمام اقسام ششگانه ضروری تصور طرفین هست. منتها در بعضی ها فقط تصور طرفین کافیه، در بعضی ها اضافه بر تصور طرفین به چیزهای احتیاج داریم. در مانانفی تصور طرفین میکنه ولی تصور زوجیت میکنه. وقتی میخواد استدلال کنه انقسام هم تو ذهنش میاد، نه که میاد، تو ذهنش حاضر هست، ازش استفاده میکنه. فطری یعنی در فطرت ما حاضر، این معنیش، معنی فطری الان همینه، در فطرت ما این قیاس حاضره، ولی شرایط برای اجرایش لازمه. شرایط اینه که باید این قضیه گفته شود، من موضوعش و محمولش رو تصور کنم و شرایط اجرای قیاس فراهم میشه. خود قیاس تو ذهن من هست، تو فطرت من هست، لازم نیست کسی به من تعلیمش کند، قیاس تو فطرت من هست. به محضی که شرایط اجرای این قیاس فراهم میشه میبینم اجرایش کردم، همینطوره دیگه. به محضی که این جمله رو میشنبم، معنای اربعه و زوجم میدونم، بلافاصله اون قیاسی که تو ذهن من و تو فطرت من هست حاصل میشه. خود الاربعه و زوجون فطری نیست، من باید درکش بکنم. اون قیاسش در فطرت من هست، به مناسبت این که قیاس در فطرت من هست قضیه رو میگیم فطری، یعنی قضیه‌ای که یشهد به الفطره، یستدل علیه الفطره. این چنین قضیه رو میگیم فطری. فطری یعنی منسوب به فطرت، یعنی مستفاد از فطرت. درسته دیگه، اشکال نداره، این فطرت هم همون فطرت متعارفه، چیزی دیگه نیست. منطقه باید معناش کنیم، فطری است یعنی مستند به فطرت است، یعنی دلیلش تو فطرت حاضر است، این معنای فطریه. بله یعنی شما این قیاسو لازم نه ببینید، یه وقت قیاسو تشکیل نمیده، بله عامی اصلا بلد نیست قیاس تشکیل بده. خیلی از کسان این درس خونده شاید نتونن قیاس تشکیل بدن، اون یه بحث دیگه است. ولی اگر شخصی توانایی قیاس داشته باشد، تشکیل قیاس داشته باشد، این قیاس بر زوج بودن اربعه رو از جایی تهیه میکنه یا به فطرتش مراجعه میکنه، استخراج میکنه. اون کسانی که بلد نیستن نه به خاطر اینکه تو فطرتشون قیاس نیست، اونا بلد نیستن قیاس تنظیم کنن. اگر تونستن قیاس تنظیم کنن دیگه برای تنظیم این قیاس لازم نیست دنبال کتابی برن، دنبال استادی برن، اونا فقط کافی است که به فطرتشون مراجعه کنن. به فطرت مراجعه کردن قیاس استخراج میکنن. معنای فطری بودن اینه، نه معنای فطری بودن اینه که قیاس تو فطرت ما آماده است. قیاس هیچ وقت تو فطرت ما آماده نیست، ما باید قیاس تنظیم کردن رو یاد بگیریم، شرایط رو فراهم کنیم ببینیم قیاس تو فطرتمون هست، دیگه لازم نیست از بیرون قیاس رو بگیریم. به همین جهت هم هست که اسم این قضایا رو قضا یا قیاساتها معها میگن، قضایایی که قیاساتشون با خودشونه، یعنی لازم نیست قیاسشون رو جدا بریم تحصیل کنیم، قیاس با خودشون همراهه. به معنی که قضیه میاد تو ذهن قیاسش هم میاد. صفحه 192 هستیم، سطر 13. و اما ان یکون تلک الواسطه تو غیر الاحساس، یا اون واسطه‌ای که ما برای تصدیق لازمش داریم احساس است، اینو گفتیم در مشاهداته، یا غیر احساس است که داریم شروع میکنیم به بحث کردن، که این غیر احساس دو مرتبه تقسیم میشه به اقسامی، یک قسمش فطریاته. و اما ان یکون اون واسطه ای که برای تصدیق لازم است چیزی است غیر از احساس، اگر غیر احساس باشه تقسیم میشه، فا اما ان لا یعزب عن العقل. عبارت بعدی رو نگاه کنید، و این کانت تلک الواسطه تعزب، اون قسم بعدیه. اینجا میگیم اما ان لا یعزب، قسم بعدی میگیم و اما ان یعذب، اون وقت اما ان یعذب رو دوباره تقسیم میکنیم. یا اون واسطه مخفی نمیشود، غیب نمیشود از عقل، عند تصور الاطراف، نه یعنی هیچ وقت غیب نمیشه. اگه بخواد هیچ وقت غیب نشه، همیشه تو ذهن من باید این قیاس باشه و من به چیزی دیگه نپردازم. همیشه این قیاس رو تو ذهنم ببینم. همیشه التفات به این قیاس داشته باشم. در حالی که من خیلی از اوقات غافل از این قیاسه. ایشون میفهمد لا یعذب عند تصور الاطراف. در وقتی قضیه به ذهن القا میشه و ذهن اطرافش رو یعنی موضوع و معمولش رو تصور میکنه، اون وقت است که این قیاس تو ذهنش حاضر میشه. بدون این که احتیاج داشته باشه به کتاب مراجعه کنه یا از شخصی بشنوه. وحی الفطریات یعنی قضایایی که برای تصدیقشون چنین واسطه ای لازم است، قضایای فطری هستند. و یقال لها، به این قضایا گفته می شود قضایا قیاساتها معها، قضایایی که قیاسشون با خودشونه، استدلالشون به خودشونه، استدلالی که به نحو قیاسه. کل حکم ان الاربعه زوجان، قیاسش این است لانقسام حالا متساویین. این لانقسام حالا متساویین فقط به صغرای قیاس اشاره کرده. کبراشونه و کل منقسم الى متساویین فهو زوجان، نتیجه اینه فل اربعه زوجان. خب واسطه ای که غیر احساس بود گفتیم گاهی غایب از ذهن نمی شود، گاهی هم غایب از ذهن می شود. یعنی در وقتی که قضیه به ذهن ما القا میشه قیاسش نمیاد. اگه قیاس فطری بود میامد، اما قیاس فطری نیست نمیاد. بلکه احتیاج دارد به اینکه ما کاری انجام بدیم تا قیاس بیاد و اون کار حد زدنه یا شنیدن خبر متواتره یا داشتن قیاس خفیف که در تجربه داریم. اقسام قیاس هایی که از ذهن مخفی میشند. بعد که ما قضیه رو میشنویم قیاسشون تو ذهنمون نمیاد، بلکه باید یه عملی انجام بدیم، یه اتفاقی بیفته تا قیاس تو ذهن بیاد. اون اتفاق یا حدسه، این در حدسیاته، یا شنیدن خبر متواتره در متواترات، یا داشتن اون قیاس خفیست که در تجربه داریم. حدس رو توجه کنیم، مثال بزنیم. قضیه رو میشنویم، موضوع معمولیش رو تصور میکنیم ولی تصدیق نمیکنیم. قیاسی هم چیزا نمون نمیاد ولی شروع میکنیم به حد زدن. با این حدس قیاس درست میشه، قیاس درست میشه و ما تصدیق میکنیم. مثلا به ما گفته میشود نور قمر کسبیست. نور قمر اصلی و ذاتی نیست بلکه کسبیست. خب این یه قضیه است. نور القمر مکتسب من الشمس. سلام. نور القمر مکتسب من الشمس. این قضیه است که ما اعلام میشه. ما موضوعشو محمولشو ملاحظه میکنیم، میریم تصدیق نکردیم. قیاسی هم بر اثبات این قضیه در فطرت حاضر نداریم. شروع میکنیم به حد زدن. این چنین حدس میزنیم که گاهی میبینیم این نور از بین میره. وقتی که این قمر توی سایه زمین وارد میشه تاریک میشه. اگر نور اصلی بود تاریکی رو روشن میکرد، نه خودش تاریک میشه. شما لامپ روشن رو میره تو اتاق تاریک، اتاق تاریک روشن میشه. چرا؟ چون نور مال خودشه. اما آینه ای رو که داره نور شمس رو میگیره بیرون تو اتاق تاریک، از مقابله شمس قطعش کنید، ببینید تاریک میشه، خود آینه تاریک میشه، معلوم میشه نورش کسبیه. نور ذاتی تاریکی رو روشن میکند ولی نور کسبی در تاریکی خاموش میشود. شما در قمر میبینید تو تاریکی خاموش شد، رفت توی سایه زمین خاموش شد، خسوف اتفاق افتاد. از اینجا حدس میزنید که نور قمر کسبی است. پس توجه میکنید که نور القمر مکتسبان یه قضیه است که با حدس مورد تصدیق قرار میگیره. واسطه میخواد، برای تصدیقش واسطه میخواد. واسطش هم احساس نیست، واسطش غیر احساسه، اما غیر احساسی که حاضر در ذهن نیست، باید حاضر بشه، به وسیله حدس حاضر میشه. این چنین قضیه رو میگیم حدسیات. این هم جزء ضروریات. و این کانت تلک الواسط. بله؟ نورش اصلی تاریک نمیشه؟ نه تاریک نمیشه. خورشید برای من تاریک میشه؟ نه اصلا تاریک میشه. وقتی ماه میاد جلوی نور خورشید رو میگیره، نسبت به من مانع درست میشه، من نور خورشید رو نمیبینم. شما دیدید که گاهی از اوقات ابر میاد تو بیابون، رفته باشید دیده باشید، حتما دیدید که دارید از این قسمت بیابون رد میشین، تو سایه هستید، اون طرف مثلا میاد آفتاب است، اون طرف آفتاب است، این طرف سایه است. این ماه خورشید رو نسبت به شما سایه کرده، نه اینکه کلا خورشید سایه کرده باشه. این ابر، این ابر خورشید رو نسبت به شما سایه کرده. ما هم همینطوره. ما وقتی از جلو خورشید رد میشه، قسمتی از زمین این کسوف رو میبینه، قسمت دیگه نمیبینه، قسمت دیگه این خورشید بازه و دیده میشه. پس خورشید به طور کلی نمیگیره، نسبت به من میگیره، نه که کاملا بگیره، برخلاف ما. ما واقعا میگیره. خب تو حدسش این چیزا هست دیگه، تو حدس این حرفا هست، یعنی حدس باطل که نیست، حدس صحیحه. حدس صحیح هم اینطور نیست که خورشید رو مثل ماه بگیره. در ماه خب جوری دیگه حدس میزنه، در خورشید جوری دیگه حدس میزنه. حدسی که ما میگیم با تمام جوانب میگیم، نه اینکه فقط حدس بزنه که چون این تاریک شد پس نورش کسبی است. نه، چون تاریک شد، تاریکیش هم تاریکی نسبی نیست، واقعا تاریک شد، معلوم میشه که پس نورش کسبی بوده. اما خورشید تاریکیش نسبیه، پس نورش کسبی نبوده. این حدسا باید باشه. بله، داریم استدلال میکنیم. نه، ما استدلال میکنیم، در حدسیات استدلال قیاس هم هست، فرق هم با قیاس نداره، منتها از طریق حدس میاریمش، نه از طریق فکر. قیاس از طریق فکر میاد، یعنی باید بگردیم تا حد وسط پیدا کنیم. زحمت داره، حرکت طولانی، ممکنه چند روز هم طول بکشه تا من به حد وسط قیاس دسترسی پیدا کنم. ولی حدس اینطور نیست. اولا حدس حرکت سریعه، ثانیا غالبا صائبه، مثل فکر نیست که گاهی خطا بکنه. خطای فکر زیاده، اما خطای حدس کمه. بعضی ها میگن اصلا حرکت توی حدس نیست، بعضی میگن حرکت دوم نیست، یا حرکت اول سریعه، حرکت دوم رو نه، حرکت اول سریعه. بالاخره اختلاف در حدسه که یا از حرکت خالیش میکنند یا حرکت کمی رو براش قائلن. برخلاف فکر که دو تا حرکت داره، حرکت اولیش خیلی طولانیه، دسترسی به حد وسط خیلی طولانیه، بعد که حد وسط دسترسی پیدا کردم حرکت میکنم از حد وسط به مطلوب و نتیجه، اون حرکت خیلی طولانی نیست. علاوه توی فکر ما حرکت لازم داریم، توی هر حرکت لازم نداریم، ولی هر دوشون قیاسن، فرقی از این جهت نداره. بعضی حتی منکر شدن که حدسیات جز ضروریات باشه، گفتن از قیاس داری استفاده میکنی. درسته قیاس رو تون به دست میاری، زود به دست میاری، ولی بالاخره داری از قیاس استفاده میکنی. چون از قیاس استفاده میکنی، پس قضیه ضروریه نیست. و ما در دیروز هم گفتیم این قضایا رو ما به استقلال میگیم ضروریه. کسی اگه منکر ضروری بودن بعضی از این قضایا شد، خیلی براش سخت نمیگیریم، چون حسرمون حسر عقلی نیست، حسر استقلالیه. ما قضایای ضروری در 6 تا منحصر کردیم، کسی کمش کنه کسی زیادش کنه حرفی نداریم.
بعد
تو زمینه
حدس
می‌زنید،
در واقع فکر کردیم و قیاس
می‌کنیم. بله، اون یه مطلب دیگری. سلام،
ما حدس می‌زنیم، ولی نظریه‌ای می‌زنیم.
بله، حدس گاهی حدس رو با فکر اشتباه می‌کنیم. این درسته، این رو خیلی روشن نیست، ولی بالاخره اونجا که حدس هست قضیه میشه حدسیه.
این
حدس
هست،
یه مسئله در باب نبوت مطرحه که شاید تأیید شما باشه. گفته میشه که بعضی انسان‌ها شاید در طول عمرشون یک بار هم حدس نزنند، بعضی ها نه، حدس میزنند. بعضی ها میبینید تمام کارشون با حدسه. پس انسان‌ها به لحاظ کمیت در حدس متفاوتن، تعداد حدساشون مختلف. بعد گفته میشه به لحاظ کیفیت هم مختلفن. یکی میبینی حدس میزنه، حدسش غلط از آب در میاد. یکی حدس میزنه، حدسش صحیحه، از نظر کیفیت هم فرق میکنه. گفته میشود که پیغمبران تمام علومشون حدسی، البته فلاسفه میگن، محدثین نمیگن حدسیه، میگن لدنیه. اینا میگن حدسیه، یعنی علمشون افاضه میشه به حدسشون و سریع حدس میزنن. حدس پیغمبران هم به لحاظ کمی خیلی بیشتر از حدس دیگران، هم به لحاظ کیفی حدسای صحیحه، هیچ وقت حدسای باطل نیست. این تو بحث نبوت گفته میشه، البته من فقط اشاره کردم و بحث مفصل وارد نشدم. این شب به تایید میکنه فرمای شما که حدس برای هر کسی اتفاق نمیفته. یه مهمتی هست، مهمتی هست، این موهبتی است که عرض کردم به نهاد محدثین فلسفه میگن حدسیه، لدنی نمیگن، حدسی میگن. لدنی از حدسی خیلی قوی تره، حدسی یه مقدار پایین تره. فلسفه علوم انبیا رو حدسی میدونن، ماها لدنی میدونیم، بالاتر از حدسی. مگر اینکه اونا بگن هم مراد ما از حدس همون مرتبه از مراتب لدنی است، که شاید هم همینو بگن. خب این بحثی بود خارج از مطلب ما، چون شما اشکال کردید من خواستم کلامتون رو تایید کنم، از اونجا بعد آوردم اینجا. و این کانت تلک الواسطه تعذب، اگر این واسطه مخفی شود از ذهن از عقل، فا اما ان یحتاج الی استعمال الحدث فیها، فیها این در این قضایا، در این قضیه یا قضایایی که واسطه تصدیق ما احساس نیست، چیزی دیگری است و از ذهن مخفی می شود، یا احتیاج داریم در این قضایا که حدس رو به کار بگیریم و هی الحدسیات. این چه این قضایا می شه حدسیات. در قسم بدیهیات یعنی اولیات و قسم مشاهدات، ایشون بعد از این که تقسیم کرد تعریف هم کرد. اینجا فقط تقسیم میکنه، یه تعریف نمی کنه. اینا دیروز من گفتم ها، یادتون هست. و هی الحدسیات کل حکم به ان نور القمر مستفاد من الشمس. این حکم، این یه قضیه است. دلیل این قضیه چیست؟ حدسه. لما یرا من اختلاف تشکلاتهی، به حسب اختلاف اوضاعی من الشمس. ایشون حدس از راه دیگه وارد شده غیر از اونی که من گفتم. من از راه کسوف گفتم، از راه خسوف گفتم، یعنی ماه گرفتگی. ایشون از راه دیگه میگه، میگه میبینیم قمر اختلاف تشکل پیدا میکنه، گاهی یک هلالش مشخصه، با اینکه تمام نیمکره به سمت ماست، اما یه هلالش مشخصه. این اگر نور ذاتی بود که تمام نیمکرهش روشن بود، نه فقط اون یه هلالش. چند روز میگذره میبینیم ربعش روشن شد، یعنی نصف از اون نیمی که به سمت ماست روشن شد. اینا معلوم میشه نور از جای دیگه میگیره. اگه نور مال خودش بود که شخص تاریک نمیشد. در آخر ماه میبینیم اصلا ماهو نمیبینیم، کاملا محاق شد، یعنی اون نصفه ای که رو به ما سیاهه، تاریکه. اینا همه نشون میده که نور ما اصلی نیست. اگه نورش اصلی بود هیچ وقت این حالات مختلف پیدا نمیشد. دلیلش اینه که از خورشید شما هلال و تربیع و بدر و محاق و اینا نمیبینید، چون نورش اصلیه، اختلاف تشکل پیدا نمیکنه. ولی قمر چون نورش کسبی است، اختلاف تشکل پیدا میکنه. از اختلاف تشکل حدس میزنیم که نورش کسبی. لما یرا، به خاطر آنچه که دیده میشه. آنچه که دیده میشه چیست؟ من اختلاف تشکلاتی، یعنی تشکلات قمر مختلف میشه، گاهی به شکل هلال در میاد، گاهی به شکل تربیع در میاد، گاهی به شکل رب در بدر در میاد. این اختلاف تشکلات به حسب اختلاف اوضاعی است که قمر نسبت به شمس پیدا میکنه. وضع قمر نسبت به شمس فرق میکنه، در نتیجه تشکلاتش هم فرق میکنه. از اینجا ما حدس میزنیم که نورش کسبی، نورش ذاتی نیست. قسم بعدی برای ضروریات متواترات. متواترات قضیه‌هایی هستند که تصور موضوع محمولشون کافی در تصدیقشون نیست، بلکه واسطه برای تصدیقشون لازمه و اون واسطه هم احساس نیست، و اون واسطه هم واسطه نیست که از ذهن غیب نشه، بلکه از ذهن غیب میشه. ولی اون واسطه حدس نیست، واسطه اخبار گروهی است که اطمینان داریم بر کذب توافق نکردند. اخبار اونها باید ان مشاهدتن باشه، ان تخیلن و توهمه نباشه. نگه من حدس میزنم فلان چیزو، حدس بزنه خبرش خبر متواتر برای ما نیست، بلکه قضیهش یه قضیه حدسیست بر خودش. باید حتما گروهی که توافقشون بر کذب عادتا محال باشد شهادت بدن، و شهادتشون هم ان حسن باشه نه ان حدسن. خبرشون هم خبر به امر ممکن باشد، خبر به امر ممکن نباشه. این شرایط اگر فراهم شد، قضیه‌ای که به ما القا میشه متواتره نامیده میشه و قضیه است بدیهی یا به تعبیری ضروری. و اما ان لا یحتاج، یا اون واسطه‌ای که از ذهن غیب میشود، واسطه تصدیقی که از ذهن غیب میشود، لا یحتاج الى استعمال الحدس، احتیاج به استعمال حدس ندارد، احتیاج به کار گرفتن حدس ندارد. اون وقت در این حالت دو جور میشه، فاما ان یکون من شأنها ان یحصل بالاخبار، چند خط بعد، و اما ان لا یکون من شأنها ان تحصل بالاخبار یا بالاخبار، یا شأن این قضیه طوریست که با اخبار حاصل میشود این شأن ها رو ضمیرش خوب بر نگردوندم، ضمیر شأن ها رو به قضیه بر نگردوندم، به واسطه برگردوندم، یا شأن این واسطه ای که میخواهد تصدیق به قضیه رو برای ما درست کند، شأنش این است که با اخبار حاصل شود، این واسطه با اخبار حاصل میشه، و هیه یعنی این قضایایی که با واسطه اخبار مورد تصدیق قرار میگیرند اینا متواترات هستند. وحی القضایا متواترات رو بعد از تقسیم تعریف میکنه، فقط اون فطریات و حسیات رو تعریف نکرد. وحی القضایا التی، یعنی متواترات قضایایی هستند که حکم میکند به اونها عقل به واسطه این که کثیری از مخبرین شهادت دادن، کثرت شهادت المخبرین، اون هم شهادت دادن به وقوع امر ممکن، اون هم شهادتشون مستند است الی المشاهده، این به حیث متعلق به کثرته، متعلق به امر ممکن و مشاهده نیست. کثرت شهادت چنینی به حدی باشد که حکم کند عقل به امتناع توافق اون کثیرین یا مخبرین برکذب، عقل حکم کند که این کثیرین و مخبرین توافق برکذب نکردن، یعنی چندان کثیر باشد عدد این مخبرین که عقل بگوید که اینها توافق برکذب نکردن، اما این که خبرشون باید به وقوع امر ممکن باشد و خبرشون باید مستند به شهادت باشد، این دوتا شرطی که باید رعایت بشه. خب گاهی خبری القا میشه به ما اما مخبرینش کثیر نیستند، آیا این خبر هم میشه جز متواترات حساب کرد؟ ایشون میفهمد نه، خبر واحده ولی من بهش اطمینان پیدا میکنم، شایدم یقین، اما علت یقین و اطمینان من حدس است، حدس میزنم که این آدم چون ثقه است دروغ نگفته و با حدس قیاسی تشکیل میدن که هازا ثقتون و کل ثقتن، خبرش یقینیست یا خبرش مورد اعتماد است، پس این خبر مورد اعتماد و یقینیست، وقت میپذیرم، قیاس تشکیل میدن، قیاسی که از ناحیه حدس میاد نه از ناحیه تواتر. خب پس این قضیه که با خبر واحد میخواد ثابت بشه، این قضیه ممکنه جز حدسیات شمرده بشه ولی جز متواترات نیست. و اما الذی یحکم به، التی اگر می آورد به قضیه مربوطش می کردیم، اما چون الذی آورده براش کلمه قول تقدیر می گیریم، قولی که همون معنی قضیه است دیگه، اما قولی که یحکم به، حکم به اون قول میشه، یعنی مورد تصدیق قرار میگیره، اما به واسطه خبر واحد، خبر واحد محبوب، بله عقلش میکنه، بله حکم میشه، اما قول یا قضیه ای که حکم میشود به اون قضیه یا عقل حکم میکند به اون قضیه به واسطه خبر واحد، خبری که محفوف است، پیچیده شده است، همراه است با قرائن، فهو و این قضیه از قبیل حدسیاته، این چنین قضیه از قبیل متواترات نیست. خب بله، دیگه ایشون جز حدسیاتی رو
سیدش.
چرا اینجا هم حدس میزنی؟ از خبر سقه حدس میزنیم که این خبر صادر شده. از طریق قرائن بفرمایید. از طریق سقه بودن این خبر مخبر و قرائن قرائنی که حاف این خبرن از اینجا حدس میزنه. حالا حدس از طریق سقه بودن یا از طریق جای دیگه. حدس میزنیم به صدور خبرها، نه حدس میزنیم به سقه بودن مخبر. سقه بودن مخبر که خب به شهادت شاهدین قبول کردید.
صدور خبر خب یعنی خبر درسته. با مثلا این خبر واحد محفوظ قرار که حدس به این حدس نمیسته.
حالا در صدیشون میگه فابا من قبیل حدسیه. چرا حدس نمیگه؟ حدسه به صدور میزنید دیگه؟ واسطه که در همه حدسیات هست. نه واسطه خبر نیست، اون خبر خودش قضیه است. واسطه ثقه بودن مخبر و قرائن حافظ است، اونا واسطه هست، اونا منشأ حدس را میشن به صدور خبر. خود خبر که قضیه است. این خبر
پیدا می‌کنیم که اینا اون چی هستن؟ سرنگون هستن. خب این پس خبر دخالت داره دیگه. تو تواضع چیکار می‌کنی؟ خودت اگه 10 تا بگم ما مثلا قطع می‌کنیم.
اون قضیه ضروریتون چیه؟ خبری؟ قضیه ضرورتون خبره.
ضروری که نه، فقط ضروری خبر نیست. خبر واحد ما رو قرائنی هست که اون قرائن
بالاخره شما ضروری رو واسه چی قرار میدید؟ واسه خبر واسه قضیه قرار میدین دیگه. قضیه ضروری است یا مختصر؟ الان قضیه شما چیه؟ خود خبره. خود خبر قضیه شماست. به این خبر تصدیق میکنید. واسطه تصدیق هم دارید. تصور موضوع معمول کافی نیست. واسطه تصدیق دارید. واسطه تصدیقتون چیه؟
چند نفر
خبر دارید؟ به تواتر نسید. حس میزنم که درست گفتم. قرائن هم اضافه کنید. خودتون قرائن هست میکنید. بعد به من میگید قرائن هست. شما از این واسطه و از قرائن حدس میزنید که اون واسطه سقه کافی نیست، قرائن هم کافی نیست. شما کافیه، حدس شما باعث میشه که به این خبر اعتماد کنید، به این قضیه تصدیق کنید. پس تصدیق به این قضیه از ناحیه داره. حالا منشأ حدس چی بوده؟ بله، منشأ حدس سقه بودن راوی و همچنین قرائن حافظ بوده. شما دیگه حدس میگید یا حدس قبول دارید؟ منشأ حدس میگید که ایناست. خب بله درست، ما هم همین قبول داریم. منشأ حدس اینان، ما حدس میزنیم به چی؟ حدس میزنیم که این قضیه از معصوم صادر شده. وقتی حدس زدیم یقین پیدا میکنیم. حالا لازم نیست بگیم از معصوم صادر شده، این قضیه درسته، قضیه مطابق واقعه. صدورشون کار نداری، میشه قضیه مطابق واقعه. چرا؟ چون حدس میزنم که ثقه دروغ نگفته، قرائن که دلالت میکنن، پس میگم مطابق واقعه. حالا متواتر قوی ترن یا حدسیات؟ متواترات قوی ترن. نه متواترات قوی ترن. حدسی
قوه
قدسیه، خوش میگم حدسی قوه قدسیه. نه، حدس قوه حدس مراتب متعدد داره، اینو اشاره کردم. ممکنه مرتبه نازلش این باشه که الان داریم، مرتبه عالی هم داره که هرکس نمیتونه حدس بزنه. پیغمبرها فقط باید حدس بزنه. مراتب حدس مختلفه. حدس دلیل هست. چرا؟ خود ما بالاخره یه دلیل حدسمون میسازیم. اون تا عرض کردم به اون دلیل سریع میرسیم. دلیل همی ساختگیه. ببینید حدس لغوی رو نگیدم، ولی حدس اصطلاحی رو میگیم. حدس اصطلاحی تشکیل قیاسه، اون تا قیاسی که به سرعت حاصل میشه، مثل فکر دیگه. حدس با نظر فقط فرقش در تجرباته که حدس سریعه، نظر بطیه. خب یه خبر دیگه هم داریم که با معجزه تعیین میشه. یه قضیه به ما میگن، پرسش هم معجزه میکنن و ما به این قضیه یقین پیدا میکنیم. ایشون میفهمد این قضیه ضروریه نیست، قضیه نظری است. دلیل داره، دلیل خارجی داره، دلیلش معجزه است. این قضیه به ما گفته میشه و بعد گاهی این قضیه رو با قیاس اثبات میکنیم، گاهی با معجزه اثبات میکنیم. هر دوش اثبات قضیه ای که داره با دلیل اثبات میشه میشه نظری، فرق نمیکنه دلیلش قیاس باشه یا معجزه باشه. و اما الذی، باز اینجا هم الذی داره، بله قرینه خودش دلالت بر صدور نمیکنه، من باید حدس بزنم. معجزه خودش سریعا دلالت بر حقانیت میکنه، احتیاج به حدس نداره. و اما الذی یحکم به یا یحکم العقل به، اما قولی که عقل او حکم میکند به واسطه خبر واحدی که معید به معجزه است و بالجمله خبری که دلیلی دلالت میکند بر صدقش، حالا اون دلیل میخواد معجزه باشد میخواد قیاس باشه، فهو یعنی چنین خبری یا چنین قولی از نظریات است، این دیگه بدیهیات نیست، این جزء بدیهیات جزء ضروریات نیست. فیکون خارج از مقسم، از مقسمی که ما داریم درش بحث میکنیم خارج است. مقسمی که ما بحث میکنیم ضروریه، ما داریم ضروری تقسیم میکنیم. این چنین خبری که معید به معجزه است، این اصلا ضروری نیست، نظریه، پس تو اقسام داخل نیست که ما از اقسام قرارش بدهیم. و این ما لا یکون من شأنها ان تطلب الاخبار، آخرین قسم از شش قسم ضروری داریم بیان میکنیم، یا اینکه اون واسطه شأنش این نیست که با اخبار حاصل شود. واسطه عبارت از قیاس خفیه که در هر تجربه ما این قیاس خفی رو داریم، و شأن این واسطه این نیست که با اخبار درست بشه، باید با فکر درست بشه. قیاس خفی اینه که وقتی تجربه میکنیم، در من تجربه رو مختصرا توضیح بدم، ما وقتی تجربه میکنیم چند بار یک نتیجه ای رو که امری حادث میشود به دست میاریم. نتیجه رو مشاهده میکنیم، این مشاهده باعث میشه که ما قضیه تشکیل بدیم. مثلا چند بار به مریضی شیر میدیم، استفاده میکنه از اون شیر، میبینه خوب شد، میگیم که شیر نافع است برای فلان مریضی، یه جمله است دیگه. این جمله جمله ضروری است، اما چه نوع ضروری؟ قضیه ضروری است، چه نوع ضروری؟ ضروری تجربی است یا ضروری مشاهد؟ چون در تجربه هم ما مشاهده میکنیم، در مشاهد هم مشاهده میکنیم، در هر دو مشاهده هست. چه میشود که این قضیه تجربیه رو ملحق مورد نمی کنید؟ با اینکه چند بار مشاهده میکنید بر عقلتون حکم کلی میکنید. جواب میدن که ما در مشاهدات فقط همون مشهوداتمون رو میابیم، عقلم حکم میکنه به حقانیت مشهودات ما، اما در تجربیات ما از طریق مشهوداتمون به علت پی میبریم، یعنی میابیم که علتی وجود دارد که این شیر اون مرض رو برطرف میکنه، نوشیدن شیر مرض رو برطرف میکنه، ولی ما اون علت رو نمیدونیم چیست، ولی بالاخره به وجود علت پی میبریم. و چون علت رو یافتیم حکم میکنیم به این که در اکثر موارد یا همه موارد این امر اتفاق میفته، چون اینطوره که اگر علت حاصل بشود معلول حاصل میشه، یا در اکثر موارد یا در همه موارد.
یعنی
حدس نمیزنیم؟ نه حدس نمیزنیم. در هر جا که علت حاصل شود معلول حاصل میشه، لازم نیست حدس بزنیم. حس نمیزنیم، موارد جزئی رو میبینیم، این مشاهده است، حسه، حس نیست. بعد پی میبریم به علت، یعنی پی میبریم به اینکه علتی موجوده، اینم حس نیست، این واقعا پی میبریم. بالاخره وقتی میبینیم که چند بار اتفاق افتاد که این حادثه به دنبال اون عمل به وجود آمد، یعنی خوب شدن مریضی به دنبال اون شرب لبن به وجود آمد، در اینجا پی میبریم، نه حس میزنیم، پی میبریم به علت، میگیم علت هست، حکم میکنیم به این که علت هست، نه حدس میزنیم، بلکه پی میبریم که علت هست. بعد که علت بود میگیم که حالا که علت هست معلول یا باید دائما باشد یا اکثرا باشد، و نتیجه میگیریم که پس اتفاقا این امر یعنی خوب شدن اتفاقی نبوده. وقتی اتفاقی نبوده یقین پیدا میکنیم که شیر مؤثر است در بریدن تب. این که میگیم شیر مؤثر است در بریدن تب یک قضیه است، قضیه تجربی است. پشتوانش چیست؟ اون احساسی که داشتیم به علاوه پی بردن به علت و قانون میگوید علی الاسف معلول دام یا اصلا سلم شد. این الان تو که چند میگیم چرا من میگیم تا این روشنه. پس قضیه تجربی روشن شد، یعنی چه خب شده ایست که سر احساس یک، پی بردن به علت دو، و قانونی که میگوید علت دائما معلول رو در پی دارد یا اکثرا معلول رو در پی دارد سه. به کمک این چند چیز ما به اون قضیه یقین پیدا میکنیم، قضیه میشود ضروریه و مورد تصدیق با واسطه، که واسطه همین است که عرض کردیم، که این واسطه اصلا خیلی اخبار نیست، اصلا خیلی حدس نیست، بلکه چیزی دیگه است. اما این که میگیم اگر علت حاصل شد معلول، منظورم از علت علت تام است، میگیم اگر علت حاصل شد معلول دائما یا اکثرا حاصل میشود، این منظورم چیه؟ اگر علت علت تام باشه دائما باید معلول حاصل بشه، اکثرا یعنی چی؟ در جای خودش در باب تجربه گفتند که علتی به مانع برخورد نمی کند، در اون صورت دائما معلول رو در پی دارد، گاهی مانع برخورد میکنه از علت تام بودن بیرون میاد، در اون صورت معلول در پی ندارد، و چون برخوردش به مانع قلیل است پس در پی داشتن معلولش کثیر است. برخورد به مانعش کمه دیگه، کم جایی که شیء مبتلا به قاصر بشه، قصر دائمی اکثری ما نداریم، کم جایی که مبتلا به مانع بشه، چون به مانع برخورد کردنش کم است پس به معلول رسیدنش زیاده. بنابراین علت معلول رو به دنبال دارد، من به دنبال دارد، اگه ما نباید دائما به دنبال دارد، مانع باشد اکثرا به دنبال داره. خب پس توجه میکنید که اگر ما علت رو کشف کردیم باید اتفاق این قضیه از بین میره، اکثریا یا دائمی نتیجه گرفته میشه. ما قیاس خفی تشکیل میدیم، همه حرف این بود، قیاس خفی تشکیل میدیم، قیاس خفی تشکیل میدیم، میگیم هازا اکثری یا دائمی و کل ما بن اکثری و دائمی لیسه به اتفاقی فا لیسه به اتفاقی. یعنی خوب شده مریض بعد از شرب لبن اتفاقی نبوده، بلکه قان، بلکه ثمره این لبن این است که این خوب بودن درست کنه، خوب شدن از مریضی رو درست کنه. پس حکم میکنیم به لبن فی دل فلان مرض. این قضیه میشه قضیه ضروریه از سنخ تجربیات بیانی شد، و این معلای شعنه ها که این واسطه، واسطه ایست که از شعنش این نیست که با اخبار حاصل شود، و هیل مجرد قضایی که با واسطه موسیق میگیرن قضایی روی هست. فیه تقسیم تعریف میکنه مجربات رو، فهی یعنی مجربات یا تجربیات، ما یه و به العقل قضیه ایست که عقل به او حکم میکند اما به واسطه چطور مشاهده. خب میگیم چی میکنه با مشهودات یا چه فرق با استقرا؟ در استقرا تکرار مشاهده است. جواب لابد معذالک من قیاس خفی. معذالک یعنی علاوه بر تکرار مشاهده احتیاج به قیاس خفی هم داریم، که این قیاس خفی در مشاهده نداریم، این قیاس خفی در استقرا داریم. قیاس خفی چیه؟ قیاس وقوع امر به دنبال اون شی، وقوع متکررشون هم الان نهج واحد. این که میبینین خوب شدن بعد از شرب شیر الان نهج واحد باقی میشه، حاصل میشود، حالا حاصل میشه یک سری عناصر لکنه که لا یک اتفاقی هم خبر اندر وقوعه. بله؟ الان نهج واحد یعنی یکسان باقی میشود، یعنی همیشه مثلا این مرض خوب میکنه و خوبی هم به این صورت، مثلا دو دفعه سه دفعه که استفاده شد مثلا خوب میشه، در همه جا میبینیم یکسان، یعنی مثلا هر جا یک بار خورد مثلا میبینیم خوب نشد، دو بار خورد خوب میشه، مثلا ممکنه دوای اینطوری باشه. یه جا میبینیم نه با یک بار خوردن مثلا خوب میشه، یک بار با ده بار خوردن خوب میشه، همه جا به نهج واحد داره جواب میده. یعنی اینجا نیست که صرف خوردن خوبش کنه، به نهج واحد هم باید خورده بشه تا خوب بشه. در همه انسان هایی که میخورن این شیر رو میبینیم الان نهج واحد اثر میکنه، نه در بعضی اونچنان اثر کنه، در بعضی جور دیگه اثر کنه. وقوع متکرر الان نهج واحد اگر این وقوع دائمی باشد یا این وقوع اکثری باشد، لا یکون اتفاقی، یعنی اتفاقی نخواهد بود. این قیاس خفی رو ما زمینی میکنیم و به وسیله این قیاس خفی به اون قضیه تصدیق میکنیم. بل لابد ان یکون هناک سببون، هناک یعنی بل لابد، یعنی وقوع متکرر اتفاقی نیست، بل لابد ان یکون هناک، هناک یعنی اونجایی که وقوع متکرر الان نهج واحد داریم، اونجایی که وقوع متکرر الان نهج واحد داریم باید سببی وجود داشته باشه، ولو ما اون سبب رو کشف نکرده باشیم ولی وجودش رو فهمیدیم، ماهیتش رو نمیدونیم چیه ولی میدونیم وجود داره. این شیر یه چیزی درش هست که سبب بریدن تب میشه، این سبب رو ما کشف میکنیم ولو نمیدونیم سبب چیست. فاذا علم حصول السبب حکم به وجود المسبب قطعاً، حکم میکنیم که مسبب یقینا حاصل شد. این که میگیم یقینا حاصل شد یعنی قضیه است یقینیه و ضروریه. و ذالکه مثل حکم نا و ان نظر و بالخشب مولمون و به ان نشورم و سوغمون یا مسهلون یا مسهلون. ما میبینیم هر بار این چوب بر بدن وارد میشه دردی حادث میشه، به بدن خودمون وارد میشه درد رو لمس میکنیم، به بدن دیگران وارد میشه، از آثاری که میبینیم میفهمیم که این دردی برش وارد شده. از اینجا نتیجه میگیریم که زدن چوب به وجود میآورد سببی رو که اون سبب باعث تعلم و درد میشود. اون سبب چیه نمیدونیم، شاید هم بدونیم، مثلا تفرق اتصاله، ولی نه زدن چوب سبب نیست. زدن چوب که چوب سبب درد نیست، سبب درد این است که اتصال عضو بر اثر ورود این چوب به هم میخوره و قوه لامسه این به هم خوردگی رو احساس میکنه، درد حس میشه. خود زدن چوب تأثیر نداره، تأثیر داره، تأثیرش تفرق اتصاله، تأثیرش احساس درد نیست. درد یه سبب دیگری داره که اون سبب دیگر رو ما کشف میکنیم ولی ندونیم ماهیتش چیست، ولی میفهمیم هست. خب حکم میکنیم به این که زدن چوب مولم است، ضربه بالخشب مولم است، ضربه بالخشب مولم است، قضیه است، قضیه تجربه است. بله، یا مثلا فرض کنید که شرب سقمونی ها میکنید، سقمونی یه گیاهه که وقتی صفرای انسان میبنده منعقد میشه، شرب سقمونی ها میکنن تا این صفرا باز بشه، سهولت پیدا کنه، روان بشه، از اون انعقاد در بیاد. چند بار این کارو میکنن میبینن بله انعقاد صفرا به هم خورد و صفرا روان شد، میگن سقمونی ها مسهل این صفرا یا شرب سقمونی ها مسهل این صفرا. مسهل یعنی تسهیل میکنه، روان میکنه، از اون انعقاد بیرونش میاره. خب یه سببی تو سقمونیا هست که این کارو میکنه، ممکنه ماهیت اون سبب برای ما کشف نشه ولی وجودش کشف میشه. ما چون این سبب رو کشف میکنیم، حکم میکنیم به این که سقمونیا مسهل الاستفرا و این از سقمونیا مسهل الاستفرا یا شرب سقمونیا مسهل الاستفرا یه قضیه تجربی است، یه قضیه ضروری است که بهش تصدیق میکنیم. واسطه تصدیق هم اون سببی است که کشف شده یا تجربه ای است که انجام گرفته. فهذه الاقسام سته من از ضروریات هی مبادع البراهین. این شش قسم ضروری که شمردیمشون و توضیحشون داریم مبادی برهانی میشوند که اون برهان مفید یقین است. یعنی این ضروریات مبادی برهانند، برهان هم مفید یقینه، پس این ضروریات به واسطه مقدمه برهان قرار گرفتنشون مفید یقین میشوند. خب در بین این شش تا کدام از همه مهمتره؟ می‌فرماید که از همه مهمتر اولیات. ولی عمدت و در این شش قسم هی اولیات. چرا؟ چون در دسترس تر از بقیه است و توقف بر هیچی نداره. اونای دیگه توقف دارند. چون توقف دارن ممکنه کسی بگه که نظری‌اند، مکتسبند، ولو با قیاس حدسی، ولو با قیاس خفی، ولو با قیاس فطری، بالاخره کسب میشن. چون کسب میشن جز ضروریات نیستن. ولی در اولیات کسی نمیتونه خدشه کنه، اولیاتی که کسبی درشون نیست، چون فقط با تصور طرفین حاصل میشن، با تصور طرفین فقط حاصل میشن، احتیاج به چیزی دیگه نداره. پس در اولی در بدیهی بودن، در ضروری بودن اولیات کسی خدشه نداره، ولی در بقیه ممکنه خدشه کنن. به این جهت است که ما میگوییم اولیات بالاترین ضروریات هست و العمدت فیها یا الاولیات، زیرا توقف از لا یا توقف فیها، یعنی در اولیات توقف نمی کند مگر کسی که ناقص الفطره باشد. ناقص الفطره باشد یعنی مثلا ابله باشه، یا مثلا صبی باشه که هنوز تصور طرفین ساعت براش به خوبی روشن نیست، یا مدن نسل فطره باشد که یعنی دیروز گفتیم، یعنی فطرتش آلوده باشد، که اگر فطرت آلوده شده به عقاید فاسده دیگه نمیتونه به اولیات معتقد بشه. کما عرفته ول عمدت فیها هی الاولیات ثم الفطریات ثم الحسیات ثم الوهمیات، به ترتیب داره ذکر میکنه، ثم دلیل بر ترتیبه. اما حسیات و متواترات و مجربات اینا قیاس همراهشونه، منتها در حسیات قیاسی که ما با حس به دست آوردیم، در متواترات قیاسی که از طریق اخبار به دست آمده، در مجربات قیاس خفی، در فطریات هم قیاس هست، ولی خب اصلی اون قیاس چون همیشه پیش ما حاضره و رو ارتکازن اون احتیاج به شمردن نداره. اما حسیات و متواترات و مجربات فهیه و امکانت حجتن لشخص مع نفسه، برای شخص با خودش یعنی در پیش خودش حجته، لکن حجت نیست لهو برای شخص علا غیره، یعنی من این تجربه رو کردم پیش خودم حجته، ولی نمیتونم برای شما حجتی که عبارت از تجربه خودمه اقام میکنم. بله، من یعنی که شما هم همون تجربه رو انجام داده باشید یا تجربه عامی باشه که همه قبولش داشته باشن، اون وقت من میتونم بر علیه شما از اون تجربه استفاده کنم. اما تجربه‌ای که مخصوص خودمه، خودم تجربه کردم، این برای خودم حجته، بر علیه شما نمیتونم به کارش بگیرم، نمیتونم حجتی بر علیه شما قرارش بدم. و این متواترات و حسیات اینها ولو حجت است لشخص مع نفسه، لکن حجت نیست لشخص علی غیره، مگر اینکه اون شخص دیگر هم با این شخصی که داره از تجربه استدلال میکند، اون شخص با این شخص شریک باشه در تجربه، یعنی همونطور که این اقامه کننده یه دلیل تجربه کرده، اونی هم که داره بر علیهش دلیل اقامه میشه تجربه کرده باشه، و هر دوشون به این امر مجرب مترفن، بنابراین این شخص میتونه بر علیه او از این امر مجرب استفاده کنه. نمیتواند این شخص مجرب رو یا متواتر رو یا حدسی رو دلیل بر علیه غیر قرار دهد، مگر اینکه اون غیر مشارکت کند با این شخص در اموری که مقتضی این حدسیات و متواترات و مجرباته، که اون امور عبارت از حدس، تجربه و تواتره. اگه حدس و تجربه و تواتر برای سامع ثابت شده باشه، متکلم میتونه از مجربات و حدسیات و متواترات بر علیه سامعش استفاده کنه، و الا اگر اون سامع در تجربه یا در حدس یا در تواتر با این اقامه کننده دلیل مشارکت نداشته باشه، این اقامه کننده دلیل این تجربه رو یا تواتر رو یا حدس رو برای قناعت خودش میتونه به کار ببره، برای اقناع خودش میتونه به کار ببره، نه برای الزام خصم، چون خصم این تجربه رو یا این تواتر رو یا این حدس رو در اختیار نداره.